سلام و به یک بررسی دقیق دیگه خوش اومدید. امروز میریم سراغ یه موضوعی که خب این روزا حسابی ذهن هر صاحب کسب و کاری رو درگیر کرده. سامانه مدیان. ما یک منبع خیلی کامل از وبسایت orash.ir در اختیار داریم و مأموریتمون اینه که از دل این همه اطلاعات فنی یه نقشه راه در بیاریم. یه چیز واقعا کاربردی برای شما. نمیخوایم فقط قانون رو تکرار کنیم. نه. میخوایم بفهمیم این سیستم واقعا داره چی رو عوض میکنه و شما چطور میتونید از این خب پیچ و خمها رد بشید. بسیار خب، بیاین این جعبه سیاه رو باز کنیم.
دقیقاً. نکته خوبیه، چون خیلی ها فکر میکنن این فقط یه قانون جدیده، چند تا فرم اضافیه. اما واقعیت اینه که این سیستم یه جورایی مثل یه زلزله است توی زیرساخت مالیاتی کشور. نکته جالبش اینجاست که با حرکت به سمت صورتحسابای کاملا الکترونیکی ما داریم از یه دوره فاصله میگیریم، دوره که میشد تراکنش ها رو میدونید غیر رسمی ثبت کرد. در واقع این سیستم داره یه زبان دیجیتال مشترک تعریف میکنه و اجباری برای همه فعالیت های تجاری، و این یعنی پایان خیلی از شیوه قدیمی کسب و کار.
پس اولین سوالی که پیش میاد اینه که این موج جدید دقیقاً کیا رو با خودش میبره؟ یعنی همه باید وارد این بازی بشن یا نه؟ راه فراری هم هست؟
سوال خوبیه، چون دامنه شمولش خیلی گسترده است. منبع شما خیلی واضح دو تا گروه اصلی رو مشخص کرده. گروه اول تمام اشخاص حقوقیه.
یعنی هر شرکتی، کوچیک و بزرگ فرقی نداره.
هیچی، هر شرکتی، هر مؤسسه‌ای بدون استثنا. گروه دوم صاحبان مشاغل حقیقی هستن که خب به تدریج فراخوانده شدن. این یعنی تقریبا هیچ فعال اقتصادی رسمی خارج از این تور باقی نمیمونه دیگه.
پس انگار هدف این بوده که هیچ نقطه کوری توی اقتصاد رسمی باقی نمونه، درسته؟
اگه اینو به تصویر بزرگتر وضع کنیم دقیقا همینه. ببینید، این فقط یه قانون جدید نیست، این عملا یعنی پایان دوره دفاتر غیررسمی برای کسب و کارهای ثبت شده. تا چند سال آینده مفهومی به اسم درآمد ثبت نشده برای یه شرکت از لحاظ فنی تقریبا غیر ممکن میشه، و این خب یه تغییر خیلی بنیادی توی فرهنگ کسب و کار ایرانه.
خب پس اگه شما صاحب کسب و کار هستین و الان فهمیدید که این قانون شامل حال شما هم میشه، احتمالاً میپرسید خب حالا از کجا شروع کنم؟ این فرایند چند تا مرحله کلیدی داره که خب اولینش شاید از قبل آماده باشه.
بله، اولین پیش نیاز که داشتن پرونده مالیاتیه. اکثر کسب و کارها دارن اینو، اما قدم بعدی جاییه که موضوع یکم فنی میشه، گرفتن گواهی امضای الکترونیک.
صبر کنید، اینجا یه سوال، یعنی کل هویت قانونی و مالی من توی این سیستم با یه فایل دیجیتال تایید میشه؟ این چقدر امنه؟ یعنی اگه این فایل، این توکن دزدیده بشه یا هک بشه چی؟ یه نفر دیگه میتونه از طرف شرکت من صورت حساب صادر کنه؟
نیبر رمزنگاریه؟ ببینید، مسئولیت حفظ این توکن دقیقاً مثل مسئولیت حفظ مهر شرکته. اگه گم بشه، اگه دزدیده بشه، باید فوراً باطلش کنید. درست مثل کارت بانکی. این گواهی فقط هم برای مالیات نیست، کلید ورود شما به دنیای دولت الکترونیکه. برای سامانه‌های دیگه هم استفاده میشه.
آها، پس فقط یه مرحله اداری نیست، یه جور تغییر توی مفهوم مسئولیت دیجیتاله. بسیار خوب، امضای الکترونیک رو گرفتیم. مرحله بعدی که توی منبع اومده شناسه یکتای حافظه مالیاتی هست. این اسم پیچیده یعنی چی دقیقاً؟
اسمش پیچیده است ولی مفهومش ساده است. این شناسه یک کد 6 کاراکتریه. فکر کنید شما توی فروشگاهتون 3 تا دستگاه کارتخوان دارید، یه نرم افزار حسابداری هم دارید. هر کدوم از این 4 تا ابزار باید یه شناسه یکتای منحصر به فرد داشته باشن.
یه شناسه یکتا؟
بله. این کد مثل شماره پلاک ماشینه. همونطور که پلیس با پلاک میفهمه کدوم ماشین تخلف کرده، سازمان مالیاتی هم با این شناسه میفهمه دقیقاً کدوم دستگاه شما این صورت حساب رو صادر کرده.
یعنی تا این حد جزئی که من از کدوم یکی از 3 تا کارتخانم برای یه فروش خاص استفاده کردم، هدف از این سطح از ردیابی چیه اصلاً؟
هدف شفافیت مطلقه. این کد به سازمان مالیاتی اجازه میده مسیر هر صورت حساب رو از لحظه صدور تا ثبت نهایی دنبال کنه. اینجوری مطمئن میشه که داده‌ها دستواری نشده و هر صورت حساب از یه منبع معتبر و مشخص صادر شده. برای گرفتنش هم باید وارد کارپوشه خودتون توی سامانه مودیان بشید. نکته جالبش اینه که این شناسه هم میتونه به یه سخت افزار مثل کارتخوان وصل بشه، هم به خود شما به عنوان مودی که برای نرم افزارها کاربرد داره.
خیلی شفاف بود. خب داریم لایه به لایه به جزئیات نزدیکتر میشیم. امضای الکترونیک هویت ما رو تایید میکنه، شناسه یکتام دستگاه ما رو. اما خود اون کالا یا خدمتی که میفروشیم چی؟ منبع به شناسه کالا و خدمات اشاره میکنه. یعنی دیگه نمیتونم توی فاکتور خیلی کلی بنویسم لوازم جانبی کامپیوتر.
دقیقاً. دوره فاکتورهای کلی و مبهم دیگه تموم شده. هر کالا، هر خدمتی که میفروشید باید یک کد 13 رقمی منحصر به فرد داشته باشه. این یکی از بزرگترین چالش‌های اجرایی برای کسب و کارهاست. اما از طرفی یکی از پایه‌های اصلی این نظامه.
راستش رو بخواید این برای یه مغازه کوچیک یا حتی یه شرکت با تنوع محصول بالا یه کم شبیه کابوسه. یعنی من باید برای هزاران محصول مختلفم برم کد پیدا کنم. این کار اصلا عملیه؟
درک میکنم. اولش واقعا دلهره آوره. اما سیستم دو تا راه حل گذاشته جلو پاتون. راه اول استفاده از شناسه‌های عمومی که توی سامانه جامعه تجارت هست. برای خیلی از کالاهای استاندارد این کدها از قبل تعریف شدن.
آها.
شما فقط باید اونها رو پیدا کنید و استفاده کنید. اما راه دوم برای محصولات خاص شماست. محصولات تولیدی خودتون. در این حالت شما میتونید یه شناسه خصوصی تعریف کنید و بعد از تایید سازمان ازش استفاده کنید.
و فایده این همه زحمت چیه؟ چرا اینقدر روی کدگذاری کالاها حساسیت هست؟
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میفهمیم که این سیستم دیگه فقط دنبال گرفتن مالیات نیست. این یه ابزار دادکاوی عظیم اقتصادیه. ببینید، وقتی تمام کالاها و خدمات توی کل کشور با یک کد استاندارد ثبت بشن، دولت میتونه لحظه‌ای بفهمه که مثلا توی یه استان مصرف چه کالایی بالا رفته.
عجب.
یا تورم تو کدوم بخش بیشتره. یا حتی زنجیره تأمین یه محصول از کجا به کجاست. این سطح از داده یه ابزار مدیریتی خیلی خیلی قدرتمند به سیاستگزار اقتصادی میده.
پس ما با ثبت این کدها داریم ناخواسته به تکمیل یه پازل خیلی بزرگ اقتصادی کمک میکنیم. بسیار خوب. بعد از این سه مرحله، یعنی امضای الکترونیک، شناسه یکتا و شناسه های کالا، به نظر میرسه فقط بخش فنی کار مونده. یعنی پیکربندی نهایی نرم افزارها و پایانه‌های فروشگاهی.
بله، اینجاست که همه این قطعات پازل باید توسط نرم افزار حسابداری شما درست کنار هم چیده بشن تا صورت حساب الکترونیکی با فرمت استاندارد ساخته بشه، امضا بشه و ارسال بشه.
خب این همه پیچیدگی فنی، امضای الکترونیک، شناسه یکتا، پیدا کردن کد هزاران کالا، تنظیمات نرم افزار، آیا راه فراری هم هست؟ یعنی کسی هست که توی این مسیر به کسب و کارها کمک کنه؟ چون خیلی ها نه تخصصش رو دارن نه وقتش رو.
خوشبختانه بله. و این یکی از بخشای هوشمندانه این قانونه. قانونگذار نهادی به اسم شرکت‌های معتمد مالیاتی رو تعریف کرده. اینها شرکت‌های خصوصی هستند که از سازمان امور مالیاتی مجوز گرفتن تا به کسب و کارها کمک کنن.
آها، مثل یه جور پیمانکار تخصصی برای کارهای مالیاتی.
دقیقاً.
چه نوع خدماتی میدن؟ میتونن همه کارها رو برای ما انجام بدن؟
منبع شما خیلی خوب این شرکت‌ها رو به سه دسته تقسیم کرده که هر کسب و کاری میتونه بر اساس نیازش یکی رو انتخاب کنه. نوع اول مثل یه برون سپاری کامله. همه یه کار رو برای شما انجام میده، از صدور سوراخ حساب تا امضای الکترونیکی و ارسال به سامانه.
این عالیه برای کسی که نمیخواد درگیر بشه.
بله، برای کسب و کاریه که میگه من نمیخوام درگیر هیچ کدوم از این جزئیات فنی بشم، فقط کارم رو انجام بدید. نوع دوم یکم مسئولیت رو تقسیم میکنه. شما خودتون صورت حساب رو صادر و امضا می‌کنید، اما این شرکت‌ها وظیفه اعتبارسنجی نهایی و ارسالش رو به عهده می‌گیرن. مثل یک کنترل کیفیت نهایی عمل می‌کنن. و نوع سوم که ساده‌ترینه، فقط یه پلتفرم یا زیرساخت برای ارساله. یعنی شما همه کارها رو خودتون انجام دادید و فقط از درگاه اونها برای فرستادن صورت حساب استفاده می‌کنید.
این ساختار حق انتخاب خیلی خوبی به کسب و کارا میده، چون نیاز یه پزشک با یه کارخونه تولیدی کاملا متفاوته.
دقیقاً. و این یه سوال مهم رو برای شما به عنوان صاحب کسب و کار ایجاد می‌کنه. میزان پیچیدگی فنی من چقدره و چقدر میخوام برای این موضوع هزینه و زمان صرف کنم؟ وجود این شرکت‌ها نشون میده که سیستم به چالش‌های اجرایی فکر کرده. نمیخواد کسب و کارهای کوچیک رو زیر بار این تغییرات له کنه.
خب، حالا میرسیم به سوالی که شاید ته دل همه باشه. اگه کسی همه این کارها رو انجام نده یا ناقص انجام بده چی میشه؟ عواقبش چیه؟ این جریمه ها روی کاغذ سنگین به نظر میرسن، اما واقعا ضمانت اجرایی دارن؟
این سوال خیلی مهمه. سیستم داره به تدریج هوشمندتر میشه، اما قانونگذار برای محکم کاری جریمه ها رو بسیار سنگین در نظر گرفته. من به دو جریمه اصلی اشاره میکنه. اولی جریمه نقدیه، معادل 10% از مبلغ فروشی که برای صورت حساب صادر نشده یا 2,000,000 تومان، هر کدوم که بیشتر باشه.
10%؟ 10% کل فروش، نه سود؟
دقیقاً. 10% کل فروش. این به تنهایی میتونه حاشیه سود خیلی از کسب و کارها رو کلن از بین ببره.
از این هم ترسناکتره.
بله، و اون جریمه استراتژیک ماجراست. جریمه دوم محرومیت از تمام معافیت‌ها، نرخ‌های صفر و مشوق‌های مالیاتیه. بیایید یه لحظه به این فکر کنیم. یه شرکت دانش‌بنیان رو در نظر بگیرید که از معافیت مالیاتی برخورداره. اگه این شرکت فقط توی یه دوره مالی در ارسال صورت حساب‌هاش کوتاهی کنه، ممکنه کل معافیت سالانش رو از دست بده.
وای.
این یعنی یه اشتباه کوچیک اجرایی میتونه مدل مالی کل کسب و کار رو برای یک سال نابود کنه. جدیت ماجرا اینجاست.
پس پیام قانونگذار اینه که این یه الزام مطلقه. عدم رعایتش میتونه حیات یه کسب و کار رو به خطر بندازه. این فقط یه جریمه ساده نیست. یه اهرم فشار خیلی قوی تره.
دقیقاً. یعنی دیگه نمیشه گفت حالا بعدن انجام میدم. این طرح اومده که بمونه و با این جریمه ها قانونگذار داره نشون میده که توی اجرای اون کاملاً مصممه.
بسیار خوب، فکر میکنم یه تصویر جامع و واقعی از این سیستم به دست آوردیم. اگه بخوام نکات کلیدی رو برای شما جمع‌بندی کنم اینطوری میشه. پس همه اینها یعنی چی؟ این سیستم فقط یه فرایند فنی چند مرحله‌ای نیست، بلکه یه تغییر بنیادی در شفافیت اقتصادیه. شما به عنوان صاحب کسب و کار باید هویت دیجیتال یعنی امضای الکترونیک، پلاک دیجیتال برای ابزاراتون یعنی شناسه یکتا و شناسنامه دیجیتال برای محصولاتتون یعنی شناسه کالا رو تهیه کنید و همه اینها رو توی یه سیستم یک پارچه به کار بگیرید.
جمع‌بندی دقیقیه. و فراموش نکنیم که وجود شرکت‌های معتمد یه راه نجات برای کسایی که توی این مسیر به کمک نیاز دارن. در نهایت این سیستم یه گام بلنده به سمت دولت الکترونیک و استفاده از داده‌های بزرگ برای مدیریت اقتصاد. ما داریم از یه سیستم مالیاتی مبتنی بر اظهارنامه و ممیزی انسانی به سمت یه سیستم مبتنی بر داده‌های آنی و الگوریتم حرکت می‌کنیم و این تغییر همه چیز رو عوض می‌کنه.
عالی بود. بر اساس منبعی که بررسی کردیم، چیستی و چگونگی این سیستم رو کاملا باز کردیم. اما یه سوال برای فکر کردن برای شما باقی میذاریم. با این سطح از شفافیت که هر تراکنش، هر کالا و هر ریال به صورت آنی برای دولت قابل رصده، رابطه بین کسب و کار و نهاد حاکمیتی توی دهه آینده چطور تغییر میکنه؟ آیا این سیستم فقط ابزاری برای مالیاتستانی دقیق تره یا میتونه به ابزاری برای پیشبینی روندهای اقتصادی، جلوگیری از بحرانها و حتی ارائه مشاوره های هوشمند به خود کسب و کارها برای بهبود عملکردشون تبدیل بشه؟ این سوالیه که جوابش آینده اقتصاد ایران رو شکل میده.